أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. قل لا املك لنفسی ضرا و لا نفعا الا ما شاء الله لكل امت اجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به خاتون عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها، آیات بینات سوره مبارکه یونس را تقدیم می داریم و آیه که تلاوت شد، آیه 48 و 49 در مجموعه آیات این سوره شریف است که انشاءالله همراه با آیات بعد بازگو خواهد شد. در آیه گذشته خاطر عزیزان هست که خواندیم و لکل امت رسول، هر امتی رسولی از سوی خدا دارد. اشاره کردیم که این حقیقت رو قرآن بازگو می کند که در میان همه امتها و انسانها حضرت پروردگار فرستادگان خیش رو می فرستد، اتمام حجت می کند و سنت الهی نیست که بدون اتمام حجت خواسته ای از بندگان خیش داشته باشد. بارها در آیات شریفه قرآن به این حقیقت اشاره شده است. رسولان الهی می آیند، تعالیم اونها در بین امتها هست، مبلغان و مروجان تعالیم پیامبر و رسولان الهی که نظیرند در میان امتها هستند، حجت خدا را بر مردمان تمام می کنند. به دنبال اون فرمود به اذا جاء رسولهم غضی بینهم بالقسط. به هنگامی که رسولان الهی می آیند در میان مردمان، کار مشخص میشه. گروهی میپذیرند و منهم من یؤمن، خواندیم در آیات قبل، یؤمن به و منهم من لا یؤمن به. گروهی ایمان میآورند و گروهی ایمان نمیآورند. خداوند به مقتضای عمل کرده انسانها در مواجهه با پیامبران الهی بین اونها داوری میکند. بین امت و امام، بین رسول و مردم، حضرت پروردگار به مقتضای عمل کردشون قضاوت و داوری میکند. اینجا هم فرمود قضاوت می شود بین انسانها، حکم می شود بین انسانها به مقتضای پاسخگوییشون به رسولان الهی به قسط. قسط رو محضرم بارکتون توضیح دادیم، دو تفاوت اون رو با عدالت دیشب گفتیم و برتری قسط رو، که قسط سطح برتری است از عدالت. یعنی عدالت یه معنای عام داره، قسط یه معنای خاص دارد، رابطه عام و خاص بین این دو مفهوم است. و هم لا یظلمون، به هیچ ظلمی نخواهد شد، چه به اونها که ایمان می آورند چه به اونها که ایمان نمی آورند. خداوند به مقتضای قسط با همگان عمل می کند، مؤمن و غیر مؤمن. به اینجا که رسید فرمود و یقولون، آیه 48 با آیه بعد از آن، و یقولون متى هذا الوعد. خب پیامبران الهی هنگامی که آمدند وعده هایی را دادند. رسول مکرم اسلام هم مانند دیگر پیامبران وعده هایی را داد. به مؤمنان وعده هایی داده شد، چه در زندگی دنیا، چه برای فرازندگی دنیا و جهان آخرتشون. در دنیا به مؤمنین وعده هایی داده شد. مثلا تصور بفرمایید، خدای سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. کسانی که ایمان آوردید، وقتی ایمان میارید به مقتضای این ایمانتون خداوند وعده میکند که به شما در این زندگی دنیا فرقان می‌دهد اگر به مقتضای ایمان تقوا داشته باشید، یعنی ایمانتون را عملی کنید، عینی کنید، به چارچوب و ضوابط ایمان در مقام عمل پایبند باشید، خداوند به شما عنایتی می‌کند که نام او فرقان است، یعنی قوتی و نیرویی پیدا می‌کنید که می‌توانید بین حق و باطل رو در زندگی تمیز بدید، میتونید بین زشت و زیبا، حسن و قبح رو به برکت این ایمان و تقوا اهل تشخیص و تمیز باشید و دغلکاری و فریبکاری در حق شما اثر نمی کنند و خیلی از مسائل دیگر. این یه وعده مسلم خداوند به اهل ایمان است. به مؤمنین است که به مقتضای ایمان عملی و تقوای ایمانی به این مرتبه میرسند. و صدها وعده دیگر در همین دنیا رو عرض می کنم. وعده های معنوی الهی و وعده های مادی الهی. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و بسیاری از این موارد که در ذهن مبارک عزیزان هست. کسانی که ایمان آوردید قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. تأکید میکنم به بحث مادی دنیوی شو دارم عرض میکنم. اگر به مقتضای ایمانتون سخن بگید، یعنی راست و استوار سخن بگویید مؤمنانه، خداوند اصلاح میکند کارتون و امورتون رو در دنیا، امور دنیویتون اصلاح میکند. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. به لحاظ معنوی هم غفران خودش رو شامل حال شما خواهد کرد و می پوشاند گذشته این که از اون دل نگرانید و دل واپس نتیجه اون هستید. وعده های الهی به مؤمنان در دنیا بسیار است عزیزان، بسیار است. و می دانیم که ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند هیچ تخلفی در وعده او ندارد. نقطه مقابل ضد این رو به غیر مؤمنین خدا در دنیا وعده می دهد، اون هم جای خود محکم و استوار. از دنیا گذر می کنیم. وعده های الهی عمده وعده های خداوند سبحان پس از این جهان به مؤمنان در اون رحمت و جوار و غفران و جاودانگی و همه عنایاتی که شنیده اید و دیده اید، از اون طرف هم به کافران، به غیر مؤمنان تمام درشتی ها و سختی ها و رنج ها و عقوبت هایی که بازگو فرموده است. این همشه وعده های الهی، وعده های صدق، وعده های صادق خداوند که و من اصدق من الله قیلا. کیست صادق تر در مقام گفتن و سخن از حضرت پروردگار؟ خب این وعده ها داده شد. حالا اونها که ایمان نمی آوردن به پیامبران، من جمله به نبی مکرم اسلام، وقتی صحبت وعده های الهی می شد نسبت به کافرین عرض می کنم، مؤمنان که سر و جانشون فدای وعده های الهی به جان پذیرفتن، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، مؤمنین که جوابشون رو دادن و دلشون استوار به وعده های الهی محکم در این مسیر حرکت می کنند. اما کافران و غیر مؤمنان وعده های الهی رو به سخریه می گرفتند، اینها رو به تمسخر می گرفتند وعده های الهی. هنگامی که پیامبران می گفتند که عاقبت شومتون چنین خواهد بود، اگر به این شیوه عمل کنید عقوبت خدا در همین جهان گریبانتون رو میگیرد، اینا به تمسخر میگرفتن، میگفتن متى هذا الوعد، اینی که میگی کیه؟ به شوخی و به خنده. یستعجلون قبل العذاب، میگفتن اگر راست میگی، اگر این خدای تو وعده کرده است پس چرا وعده او نمیآید؟ پس کی خواهد آمد؟ کی خدا ما را گرفتار میکند؟ کی خدا ما را عقوبت میکند و سختی خودش رو و قهرش رو در این دنیا به ما نشان میدهد و پله از این بالاتر؟ هنگامی که بحث قیامت مطرح میشد، یکی از سوالهایی که نسبت به نبی مکرم هم وجود داشت به قصد ایزا و آزار، نه به قصد فهم و استفسار، این بود که یسالون که عن الساعه، از قیامت سوال کنند. خب اون قیامتی که وعده کردی که میآید پس کی میاد؟ تاریخشو بگو به ما. اگر راست میگی قیامتی وجود دارد، پس تاریخ اون چیز کجاست؟ کی است؟ برای ایزا و آزار پیامبران الهی من جمله نبی مکرم اسلام و برای تمسخر و به سخریه گرفتن، مخالفان، کافران و غیر مؤمنان دم به دم میپرسیدند از وعده های خداوند در دنیا و از وعده های خداوند در آخرت. پس طبعا خدا به اینها وعده خیر که نداده بود در قبال کفرشون، در قبال بی ایمانشون. یعنی اینها اون وعده عقوبت الهی رو عجله به اون می کردن. لذا قرآن بارها میگه یستعجلون که به سیعت قبل الحسنه. اینها به بدی ها عجله می کنن. یستعجلون که به العذاب. اینها مثل این که تشنه عذاب الهی هستن که این گونه سوال می کنند. با این شیوه. حالا آیه با این مقدمه مطرح میشه و یقولون. دقت بفرمایید، یقولون فعل مضارع است. نشان میدهد که اینها یه بار دوبار نبوده است. اصلا این روش ایزایی بوده. و یقولون و میگویند دم بدم متا حاضر وعد. کو متا یعنی کی، چه زمانی، عدات استفهام از زمانه. چه زمانی حاول وعد، این وعده ای که خدا داده است، این تهدید هایی که شما گفتی، این چیزها که ممکنه بر سر ما بیاید به دلیل کفرمون و به دلیل شرکمون و به دلیل ظلممون و فسقمون، اینها کی خواهد بود؟ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. اگر پیامبر تو و پیروانت صادقی و اگر این رو از زبان همه به اصطلاح امتها در طول تاریخ بدانیم، خطاب به همه پیامبران است، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید. اما با توجه به این که خطاب به پیامبر میشه در آیه بعدی، دور نیست که از این آیه در این آیه هم مراد پیامبر و امت پیامبرند. لذا یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. میگویند پس بنابراین دم بدم برای سخریه به ایزا آزار، که این وعده این که خدا به تو میگوید در مورد ما که ما رو خدا عقوبت میکنند، چنین رو چنان میکند، در دنیا قیامتی میآید، آینده خواهید بود، حسابی، کتابی، جهنمی، قهری، دوزخی، کی، کجا، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. خب بسیار. ببینید حکیم اگر کسی مسخره هم میکند، یعنی گاهی به این بیان بگم، از امیرالمومنین بعضیا میومدن اذیت کنن، سوال میکردن، یعنی سوالشون جنبه ایزایی داشت، میخواستن به تمسخر بگیرند، میخواستند به نوعی بشکنن حرمت امیرالمومنین رو. امیرالمومنین با کمال ادب پاسخشون رو میدادند، اما پاسخ دقیق عالمانه، ولو اینکه سوال سوال غلطی بود، ولو این که انگیزه سوال انگیزه ایزایی و آزار بود، امام نمیفهمدن برو دنبال کارت اذیت نکن، برو خدا لعنتت کند، برو خدا روزیت جای دیگه حواله کنه. نه، امام با کمال حوصله، با کمال صبوری و شرح صدر پاسخ میدادن. گاهی فقط یه جمله آموزنده میگفتند. یه کسی بود به نام ابن کوام، منافق بود. اون از این کسانی بود که خیلی اذیت میکرد امیرالمؤمنین رو. اون سوال‌های اینطوری خیلی می‌کرد، مثلا از امام. یه وقتی فقط بهش فرمودن ابن کوام، بالای منبر بودن، یه سوالی کرد، فرمودن سل، خواهش می‌کنم از تو، سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. از تو می‌خواهم که بپرسی، خیلی خوب بپرس، ما خوشحال می‌شیم از این که از ما بپرسی، اما بپرس برای دانستن، نپرس برای ایزا و آزار دادن، که خلاصه مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. بپرس که بدانی. بعد پاسخ میدادن با روی گشاده در این حال. این سنت الهی است. اینها دارن اذیت میکنن. قل. اما خداوند از این گفته ها چگونه استفاده میکند؟ خطاب میرسد به نبی رحمت، قل، پیامبر بگو. خیلی زیباست این پاسخی که خدا بر زبان پیامبر میگذاره در قبال اینها. قل لا املکو، بگو پیامبر من لا املکو لنفسی ذرن ولا نفعن، بگو من هیچ مالکیتی ندارم، چه برسد برای نفسم، برای نفس خودم، نه زیانی را و نه منفعتی را. بعد چطور میخوام برای شما بگم که عقوبتتون، عذابتون کی است و چگونه است و به چه کیفیتی باشد از پیش خود؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، مگر آن که مشیت الهی باشد و اراده الهی باشد. چون نکات توحیدی ظریفی داره، من یه مقداری آیه رو باز کنم خدمت دوستان. این آیه شریف از آیاتی است که عجب می آموزاند به انسان ظرائف توحید افعالی الهی را. قل لا املك لنفسي. عزیزان من، اعتقاد توحیدی ما این است که در جهان هیچ انسانی، پدیده های دیگر رو کار نداریم، انسان رو داریم میگیم، در جهان هیچ انسانی قدرت مستقلی ندارد، در جهان هیچ انسانی مالکیت مستقلی ندارد. راحت کنم شما رو، انسان هیچ صفت، هیچ وصف، هیچ توان، هیچ قدرت، هیچ نیروی مستقلی ندارد. انسان موجودی است فقیر، در ذات خودش تهی، یعنی انسان یه موجود تهی است به ذات، یعنی به ذات و وجودش از نیستی به هستی می آید و صفات و توانمندی هایی هم که در وجود او وجود دارد عرضی است، یعنی سابقه نیستی دارد و لاحقه نیستی دارد. در یه مقطعی یه چیزهایی به این موجود، یه توانمندی هایی به این موجود داده می شود. خداوند است که نه سابقه نیستی دارد نه لاحقه نیستی، و به بیان کلامی صفات ذات حق ذاتی است، یعنی خداوند علم او در ذات اوست، حکمت او در ذات اوست و به ذات اوست. تمام صفات الهی ذاتی است و صفات و توانمندی های انسان عرضی است. بسیار خوب، تمام افعالی که ما انجام میدیم مبتنی بر چیه؟ یعنی هر کاری که ما انجام میدیم از توانایی های ما نشأت میگیرد، همون توانایی هایی که از ما نیست، عارضی است. اینها داده میشه به انسان، از وجود خود انسان نشأت نمیگیرد. و ساده تر عرض میکنم محضر مبارکتون، همه افعال ما مبتنی بر یه چیزی است به نام قوه، نیرو، قوه، توان. بعد در یک کلمه همه تون با تمام عقیده توحیدی میگیم که اگر غیر از این عقیده داشته باشیم مشرکیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این اعتقاد حق توحیدی همه موحدان عالم است که لا حول، هیچ حول و گردش و چرخشی و هیچ قوت و نیرویی نیست الا از خداوند علی عظیم. این خداوند علی عظیم این حول و قوه رو به بندگان خودش به مقداری که بخواهد و مشیت او باشد حواله می کند و ما دارای قوه و فعل میشیم، نه ذاتن بلکه بلعرز. بعد این توانمون رو به کار میبندیم. بنابراین میتوانیم بگیم هر فعلی که در هستی شکل میگیرد، هر تحولی که در آفرینش از انسان سر میزند و هر تغییر و جابجایی که رخ میدهد و حادثه‌ای که از انسان صدور میکند، ریشه در فعل و قوتی دارد که ذات حق به آدمی داده است. و به خودی خود ما توانایی بر انجام هیچ فعل و کاری رو نداریم. قل لا املك لنفسي. بگو من پیامبر، منی که به بالاترین حد ممکن در میان بشریت رسیدم و به جرأت میتونیم بگیم نبی مکرم اشرف کائنات است، این رو به جرأت میتوان گفت، یعنی مقام شامخ پیامبر قطعا فراتر از جبرئیل امین است، قطعا فراتر از فرشتگان مقرب ذات الهی است. او به مقامی میرسد که فکان قاب قوسین او ادنا، اون به اون مقام قرب الهی رسیده است که هیچ پدیده‌ای به این مرتبه در وجود پا نگذارده است و نخواهد گذارد. این مقام شامخ اوست. اما تو هم بگو پیامبر، لا املك لنفسي، من به خودی خود، ببینید مقدمه‌ای که گفتم، ذاتن من پیامبر هم هیچ توانی ندارم، هیچ مالکیتی ندارم، نه برای نفعم، نه برای ضرم، نه برای منافعم، نه برای زیانم، من هیچ مالکیتی ندارم، هیچ فعلی از من سر نمی زند مستقلن و به ذات الا ما شاء الله، مگر مشیت الهی باشد، قوت بدهد، نیرو بدهد، حول بده، بچرخاند، بگرداند. بعد بگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. می نشینید، سجده رو کردید، نشستید تو تشهد، حالا می خواهید بلند شید. بالاخره سجدتون رو کردید، می خواهید بلند شید. بعد یه ذکری شما دارید که این ذکر مستحب و ذکر واجب نیست، اما چه خوب است همین ذکر رو بگیم. میتونیم ساده ترش بگیم، میتونیم بگیم یا حی یا قیوم، بلند شیم راحت تر. اما چه بهتر این که بگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، یعنی اقعدو، به حول الله و قوته. خوب دقت بفرمایید، این گره گشاست، این ذکر عرض میکنم. به حول الله یعنی به سبب حول. حول یعنی چی؟ یعنی گرداندن و چرخاندن، به گردش و چرخش الهی و به قوه الهی و به نیرو و توانی که داده است. یعنی اینجا اقرار میکنی من هیچ حول قوه ای در وجود خودم ندارم، مستقلن هیچی ندارم، من تهیم، من فقیرم، من خالیم. یا ایها الناس انتم الفقراء، مردم شما به تمام معنا فقیر زادگانید و فقر در وجود شماست و نیستی، هیچ وصفی و هیچ نیرویی و هیچ ویژگی در وجود شما به ذات نیست، فقر محض وجود انسان است. لم یک و شیئا مذکورا، هیچی ندارد. اما به حول الله، خدایا من این حول رو تو به من دادی، میچرخانی مرا، قوه رو تو به من دادی، حالا به این حول و قوه تو اقومو و اقعدو. فعل متکلم وحده از ماده قیام و قعود، ایستادن و نشستن. هر چند حول و قوه رو تو دادی، اما من برمیخیزم و من مینشینم. خیلی عجیبه این جمله، خیلی عجیبه این ذکر، خیلی مشکلات رو حل میکنه. الان بحث ما جبر و اختیار نیست، اما معنی حقیقی لا جبر و لا تفریز بل امرون بین الامرین همینه، همینه که معصومین فهمودن، همینه. یعنی این کار یا جبر یا اختیار، در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر. موضوعی که اهل سنت گیر کردن، اشاعرشون یه جور، معتزلشون یه جور، تو همون سالهای اول اسلام، تو سده اول مهمترین مسئله برای اینها مسئله جبر و اختیار شد و به کجاها رفتند، چه استفاده های سیاسی شد از این مقوله جبر و اختیار. اما به زیبایی پیشوایان دین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد، برای ما مطلب رو حل کردن. لا جبر و لا تفویض، نه جبر نه اختیار رو واگذار کرده از خداوند، بلکه امر بین امرینه. یعنی چی؟ با همین ذکر شریف لا حول و لا قوت الا بالله میشه به حول الله و قوته. جبر، من چون هیچ اختیاری از خودم ندارم، یعنی هیچ قوه‌ای از خودم ندارم و هیچ نیرویی از خودم ندارم، اما من بلند میشم، من اینیستم. یعنی خدا نیرو و حول و توان رو میدهد، اما کی به کار میبنده؟ من به کار میبندم. میشه لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. این تو مسئله جبر و اختیار. اما تو بحث خودمون، از مظاهر توحید افعالی همین ذکر شریف به زیبایی نشان میدهد که ما اقرار میکنیم خدایا ما حول و قوه و نیرویی که در وجود ماست از توست، از توست. ما هیچی نداریم ذاتن، اما به این نیروی توست که من بلند میشم، میخورم، میخوابم، تحصیل علم میکنم، اسیان میکنم، طاعت میکنم، با همین نیرو و توانی که تو به من داده. یعنی در حقیقت بر میگردد همه چیز به مصدر ذات پروردگار، به مصدر ذات پروردگار، به قوانین الهی، به قواعد الهی. دیگه ای کاش یه وقتی باز زمینه‌ای باشد بحث قضا و قدر رو، بحث قضا و قدر و تقدیر رو در سوره مبارکه رعد، همین اخیراً در تهران در دهه اول محرم در دو شب دو جلسه مستقل در سوره رعد به شکل نوی باز کردم این بحث رو به فضل الهی و عنایات قرآن، و حل شد این مسئله برای خیلی ها. این مسئله که گمان میکنن چیه مسئله قضا و قدر، همینه، همینه. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، بگو پیامبر من مالک نفع و زیان خودم نیستم، یعنی من بر اساس توان و نیرو که تو به من دادی، بر اساس قواعد و قوانین و مقدراتی که در وجود تو چیده ای پروردگارا، من در این ضابطه و در این مسیر با توانی که به من داده ای حرکت میکنم به مقدار مشیتی که تو به انسان داده ای و به من داده ای، الا ما شاء الله. یعنی هم اختیار من در این قانون محفوظ و هم در این حال در چارچوب قواعد تو دارم حرکت میکنم، به هم تدبیر است و هم تقدیر است. اون جمعش میشه اون معنای زیبایی که در اینجا وجود دارد. خب پیامبر، تو به اینها بگو من کاری نیستم در این وجود، من که توانی ندارم، من که امر مستقلی ندارم، من که نیومدم برای شما عذاب خدا رو بیارم که میگید این عذاب کیه، من که نیومدم شما رو به عقوبت مبتلا کنم، من معلمم، من هادیم، من راهنمای شما هستم، من مربی شما هستم، مزکی شما هستم، اومدم شما رو هدایت کنم، نجاتتون بدم، به رشدتون برسونم، به سعادتتون برسونم. نمیخواهید خود دانید. اما اینکه این عقوبت الهی کی باشه، خدا چگونه با شما در دنیا رفتار کند، کی و در قیامت چگونه رفتار کند، به من پیامبر دخلی نداره. من در این جهت مداخله ای ندارم. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، مگر مشیت الهی باشد، مگر به مقدار مشیت الهی، به مقداری که خداوند اگر مشیتش حکم کنه، بله من میتونم به اذن الهی، به امر الهی بگم، عمل کنم، لازم باشد به حکم خداوند تدبیر الهی رو من پیاده کنم یا به شما منتقل کنم. خیلی نکته ظریفی است. بگذارید من داخل پرانتز اینجا یه شبهه ذهنی است الحمدلله در ذهن عزیزان، اما ممکنه این شبهه بیاد. بذارید یه داخل پرانتز یه تک مضراب حداقل بزنم به این شبهه‌ای که ممکنه پیش بیاد برای ذهن بعضی از دوستان عزیز. مجدد آیه رو ببینید، قل لا املک لنفسی، چون گیر داره به لحاظ کلامی، لذا این خواهش میکنم از آیه خوب استفاده میشه. قل لا املک لنفسی، بالاترین سطح خود پیامبر، من مالکیت برا نفسم ندارم سود و زیانش رو، این دست خداست، من چون به خودی خود هیچ صفتی در من نیست، الا ما شاء الله، مگر الا استثناء میکنم، مگر به مقداری که مشیت باشد که این رو به من بده. همونطور که میگید قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، خدای تو مالک الملکی، به هر کی بخوای ملک رو میدی، به هر مقدار بخوای میگیری و میستانی، الا ما شاء الله. بنابراین هر توانی که در وجود انسان باشد به مقدار مشیت الهی ممکنه، به مقداری که خداوند بخواهد انسان میتونه، میتوند مالکیت داشته باشد، نفع را، زیان را، وصفی را، صفتی را، اما بر اساس مشیت الهی. حالا اوج این رو کجا میبینید؟ میگم و اون شبه روشن میشه در ذهنتون. گاهی اینو سوال میکنید، بالاخره میگید آقا ما رفتیم خدمت علی ابن موسی ایستادیم، ما چجوری از امام رضا چیزی بخوایم؟ خواسته ای داریم، میخوایم بگیم آقا علی ابن موسی شما دعا کنید برای ما، شما نفستون دعا شما مستجاب الدعوه در نزد خداوند که این خواسته ای ما عملی بشه. خیلی خوبه، بسیار عالی است، از دم قدسی یه ولی خدا مدد گرفته اید و چنین چیزی. اما میتونید بگید ابوالحسن رضا من از شما میخوام این کارو برام انجام بدید، اینم میشه گفت یا نه؟ آیا اگر بگیم این علی عزب الله شرکه؟ آیا این مشکلی داره بر اساس آیات شریفه قرآن؟ به نص صریح این آیه هیچ اشکالی نداره، بر اساس همین آیه، بر اساس همین آیه که ملاحظه میفرمایید که قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، اگر مشیت الهی باشد این دست میشه چی؟ ید الله، ید الله. این گوش میشه چی؟ اون شب خواندم براتون اذان الله. این چشم میشه چی؟ میشه عین الله. به بیان ساده تر تعجب نزنه برادر و خواهر عزیز من، یعنی انسان میشه مظهر صفات خداوند، انسان میشه مظهر رحمت الهی، میشه مظهر قدرت الهی، میشه ید الله فوق ایدیهم، انسان میشه مظهر کرم الهی، جود الهی، صفات الهی در وجود انسان. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، هیچی نداره انسان، اما به حول و قوه الهی و به مشیت الهی انسان دارای صفاتی میشه که خداوند به او عنایت میکند و بر اساس اون صفات عمل میکند. حالا یکی از این صفات چیه؟ که ذات حق دارد، هو شافی، خداوند شافی است. این صفت خداست. خداوند این صفت رو به یه انسان میتونه بده یا نمیتونه بده؟ باز کنید سوره مبارکه مائده رو ببینید، میده یا نمیده. میگوید عیسی تو تبر الاکمه، تو شفا میدی کور مادرزاد را، تو شفا میدی، یعنی صیغه مذکر مخاطب خداوند است. عیسی تو شفا میدی، نه من، تو شفا میدی به اذنی، الا ما شاء الله، اما به چی؟ به اذن من. تو برس رو درمان میکنی به اذنی، نه، تو حی الموتا به اذنی، تو زنده میکنی مرده رو، تو میشی محیی، یعنی مظهر صفت یحیی و یمیت. خدا این صفت رو به مشیتش اگر بخواهد به که میدهد؟ به عیسی مریم میدهد. میشه الا ماشاءالله. عیسی تو تحیی الموتا، زنده میکنی مرده را به اذنی، اما با چی؟ تو این صفت رو نداری خودت، اما من خدا به تو این صفت رو میدم. از گل پرنده درست میکنی، درش میدمی، جان میگیرد، بلند میشه، میره. آقا این رو دو بار خدا در قرآن تکرار میکنه که این نباید در ذهن چیزی مشکلی پیش بیاد. به زیبایی اینجا هم همین نکته مطرح میشه. پس بنابراین من میتوانم بگم اگر ولی ولی خداست و وجود او مظهر صفات الهی است، میتواند شافی باشد. نه تنها خودش میتونه شفا بده، بلکه پیراهنش هم میتواند شفا دهد. اذهبوا بقمیصی هذا، ببرید پیراهن من یوسف رو، بندازید رو چشم پدرم تا بینا شود. کجای این؟ اینو کی گفته؟ آیات شریفه قرآن، سوره مبارکه یوسف. یعنی اگر کسی ولی خدا شد، اگر الا ما شاء الله شد و مشیت الهی تعلق گرفت، به مشیت خداوند، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اگر حول و قوه الهی آمد، اگر مشیت الهی آمد، اگر اذن الله به اذنی آمد، نه تنها خود یوسف شفا میدهد، بلکه پیراهن یوسف هم بر اساس آیات شریفه قرآن شفا میدهد. دقت فرمودید؟ پس این بحث رو هم داخل پرانتز عرض کردم، چون گاهی این گیرها پیش میاد. حقم دارن دوستان عزیز من، یه چیزهایی این طرف اون طرف میشنون، ممکنه یک ابهاماتی براشون ایجاد بشود. و اینو در جلد دهم مشکات، خواهش میکنم عزیزانی که مشکات هست خدمتون دارید، مراجعه بفرمایید تفسیر مشکات ما رو. در جلد دهم مشکات در آیه 64 سوره مبارکه نساء، که پیامبر این بندگان ما میان پیش تو، ولو انهم ظلموا انفسهم، اینها ظلم به خودشون میکنن، بعد جاوک میان پیش تو، تو براشون چیز بخواه، تو براشون مغفرت بخواه، تو براشون خواستشون رو بخواه، لوجد الله توابا رحیما، خداوند عمل میکند و چنین رو چنان میکند. اونجا مفصلا با تمام مبانیش، با تمام ادله کلامی، عرفانی، فلسفی، غیره، این بحث رو کامل اونجا نوشته، روایی نوشتم اونجا. و بعد ماجرای عثمان بن حنیف انصاری رو اونجا نوشتم که در مجامع خبری است، مسند احمد حنبل، یکی از 6 کتاب اصلی آیان اهل سنت، مسند احمد حنبل اونجا می نویسد روایت رو که گفت در محضر عرض به خدمتون پیامبر بودیم و نابینایی و عرض به خدمتون آمد و گفت یا رسول الله چه بکنم؟ از خداوند من بینایی می خواهم. پیامبر فرمودن این دعا رو بخون، اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه، اللهم اني اسالك و اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه ان تشفي، یعنی چه بکنی و چشم من چه شود. گفت من فردا این مرد رو دیدم با چشم بینا در کوچه های مدینه در حال حرکت است. و در راه مسند احمد حنبل روایت رو می نویسد، در مجامع حدیثی ما هم فراوان داریم. این میشه چی؟ میشه الا ما شاء الله،
این میشه مشیت خداوند. به اذنی میشه به اذنی که عیسی مریم میگوید. پیامبر قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. فرمود به دنبال اون و در این حال به اینها بگو، بگو که خداوند اون زمان که بخواهد عقوبت شما رو خواهد داد، چه در دنیا اراده اوست به لحاظ علم ساعت و قیامت، علم الهی است، هر زمان که بخواهد محقق می شود. اما بدونید لکل امت اجل، کار خدا حساب و کتاب دقیق حکیمانه دارد. اینو باور باید بکنیم عزیزان. الامور مرهولتون به اوقاتها، هر چیزی تو آفرینش زمان خودش رو داره، موعد خودش رو داره، شرایط خودش رو داره با حکم الهی و قوانین الهی. لکل امت اجل، برای هر امتی اجلی وجود دارد. اذا جاء اجلهم، هنگامی که اون اجل برسه، فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، دیگه یه ثانیه‌ای یه ساعتی نه پیش می افتد نه پس می افتد، هیچ تأخیر و تقدیم در اون نیست. آیه یه نکات ظریفی دارد، حیفم میاد رچم خدمت دوستان. لکل امت اجل، امت یعنی چی؟ امت از ماده امه میاد، امه ای قصده. امت یعنی جماعتی که یک مقصود، یک هدف، یک فکر و نوعا یه روش واحدی دارن. لذا به کسانی که به وجود نازنین نبی مکرم اسلام معتقدن میگن امت پیامبر، به اینها اینا میشن امت پیامبر، امت موسی، امت عیسی و همینطور ابعاد کوچکترش فرقی نمیکنه کلانتر. امت پس یه جماعت و یه مردمی که با یه فکری، مسیری، قصدی یا مشترکات این چهنی دارن. لکل امت اجل، اجل یعنی چی؟ اجل یعنی خط پایان، یعنی خط پایان، یعنی همانی که گاه ترکیبش میکنیم ما میگیم ضرب العجل، میگیم ضرب العجل تعیین کردن، یعنی تا این وقت فرصت داریم، ضرب العجل اون خط پایان و فرصت انتهایی. لکل امت عجل، هر امتی یه خط پایانی دارد. این خیلی نکته عجیبی است که قرآن بازگو میکند. ما میدانیم هر انسانی، اون شب توضیح دادم خدمت دوستان، ثم قضا اجلن و اجلون مسمن انده، گفتیم انسان ها دو تا اجل دارن، یه اجل ثم قضا اجلن و اجلون مسمن انده، یه اجل قطعی دارن یه اجل چی دارن؟ معلق دارن. این میگه موقوف و محتوم، مطلق و مقید. اینو در خطبه 110 خدمت عزیزان گفتم، اینجا نگفتم، در بحث نجر بلاغه صبح گفتم. سریع جمله کوتاه بگم، هر انسانی که به دنیا می آید خداوند سبحان یه بودجه قطعی برای مندگاری در دنیا به حسابش می ریزد. تک تک ما خانوم ها و آیان از مادر که متولد شدیم در علم الهی مشخص شد 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال این بودجه مندگاری ما در دنیاست. نام این عجل است. بعد حضرت پروردگار با آموزه ها و تعالیم به ما می آموزاند، یه تبصره ماده هایی به ما میده، میگه شما بناس 70 سال در این دنیا زندگی کنی، این عجل توست. اگر چنین کارهایی رو انجام دادی به لحاظ مادی و معنوی، من پروردگار یه 10 سال به این مدت ماندگاری تو می افزایم. اگر این کارها رو انجام دادی 70 سال تو رو می کنم 80 سال. شد یکی عجل موقوف، یکی شد عجل محتوم، یکی شد عجل مطلق، اون اولی، این شد چی؟ معلق، تعلیق داره، میتونه بیشتر بشه، بیشتر شد. بله. و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، بنده من اگر خیرت به بندگان من برسه، اگر گره‌گشایی کنی از کار بندگان خدا، اگر گره بکشایی، من پروردگار یه 10 سال به عمرت میدم که فرشتهت به دو دست دعا نگه دارد. فرشتگانم رو موظف میکنم که موکل تو از خطرات باشن و اون آسیبهایی بود که ممکن بود به اونها بمیری و حفظت کنند. یعنی خداوند بعد به شما میگن که صلت الارحام تزید و فل عمر، بعد میگن صله رحم عمر رو میافزاید، یعنی این معناش. بعد میگن صلات اللیل تزید و فل عمر، نماز شب عمر انسان رو زیاد میکنه. یه کارهای مادی، یه کارهای معنوی، هر دو. نقطه مقابلش بنده من 70 سال بهت بودجه دادم، اما اگر بعضی از کارها را انجام بدی میبرم، قطع میکنم، از این عمرت کم میکنم. این 70 سال رو تبدیل میکنم به 40 سال. این 70 سال ممکنه به 20 سال. بعد اینها مواردی است. باز اونها هم یه رفتارهای مادی است، یه رفتارهای معنوی است. عذرخواهی میکنم. از زنا ینقص العمر. زنا اون 70 سال رو کم میکنه. کم میکنه. حقوق الوالدین، ظلم به پدر و مادر، میکاهد عمر را. عمر رو میکاهد. کفران الاحسان، این که یک کسی به تمام وجود محبت کرد به تو یه عمر، اما به روزش که میرسد یه پشت پا میزنی میکوبیدش زمین، میکاهد عمر را، کم میکنه. به امر الهی و اذن الهی، اینها قانون خداست عزیزان، قانون خداست که آن با آن روز و شب داره جاری میشه، جاری میشه. هر دو عجله، هم اون 70 ساله عجله است، همون 80 ساله، همین 40 ساله، هر سه رو میگیم عجل در مورد یک انسان که خداوند برای او تعریف کرده است و تعیین کرده است. تا کدوم رو انتخاب کنه؟ یعنی اون 70 سال رو با همون روش الهی برد به پایان برسد، یا انتخاب کنه اون روشی رو که امکان داره به 80 برسه، یا انتخاب کنه روشی رو که ممکنه به چی میرسه؟ به 40 بیشتر نمیرسد. این میشه عجل، دقیقا مشخص پیش روی تک تک ما، خیلی روشن. حالا این آیه شریفه نکته عجیبتری رو میگه. نمیفرماد که هر فردی عجلی دارد، میگوید لکل امتن عجل، هر امتی هم عجلی دارد. یعنی چه؟ بذارید یه نمونه دیگه بگم. یه چیزی تو قرآن همه تون حفظید و میدانید که از اسرار الهیست در وجود انسان، اینه که و کل انسان، سوره مبارکه اسراء تفسیر کردم آیه رو مفصل، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. و کل انسان، تمام 7 میلیارد بشریت امروز، الزمناه طائره فی عنقه. طائر یعنی ما طار عنا، یعنی اون چه از ما سر میزند، گفتار ما، اقوال ما، رفتار ما، اعمال ما. همه انسان ها اعمالشون رو در گردنشون آویزان میکنیم، نه اینکه میبندیم ریسمانی به گردنشون. یعنی چی؟ یعنی تمام اعمال انسان ها، هر عملی که از انسان سر میزند، در وجود و در جان او آثار اون رو محفوظ، مستتر، مضبوط باقی نگاه می‌داریم و نگاه می‌داریم و حفظ می‌کنیم، اون هم به شکل ویژه و فشرده اون. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. حالا و نخرج له یوم القیامه، بعد در عالم قیامت بیرون می‌کشیم، کتابا مکتوب، مضبوط، ثبت شده، یلقاه منشورا. اما کتابی که میبینید، اینو خوب دقت کنید، نه مثل دنیا اعمال و گفتار رو، منشورا. الله اکبر، ناچارم این رو بگم، گاهی مثال زدم من. میرید پارچه فروش، میگید من اون طاقه رو میخوام، اون طاقه رو میخوام، 50 یارده، 100 یارده، فشرده شده، زیپ شده، بسته شده. میاد باز میکنه براتون، باز میکنه این رو، بلدم هستن خیلی زیبا طاقه رو میچرخونه، میبینید که این پارچه باز میشه. این 100 یارده اما فشرده شده است. وقتی این طاقه رو بستن میگن ملفوف، وقتی بازش میکنه میگن منشور. تمام این اعمال، 80 سال، آنچه گفتیم و آنچه عمل کردیم، همه رو خداوند باز میکند، بیرون میکشد از وجودمون. یلقاه منشورا، بعد میبینی منشور، یعنی با جز جزش میبینی، با نتیجهش، با پیامدها، با آثار منفیش، با آثار. یه روز رد می شده یه کسی، دیدی یه کودکی داره گریه میکنه، رفتی جلو یه بوسش کردی، یه نوازشش کردی، آرامش کردی، بعد گفت خونمونو گم کردم، دستشو گرفتی به خانهش رساندی. بعد فردای قیامت 1000 صفحه می بینی این عملت رو. این بچه چه اثری این کار تو زندگیش گذاشت؟ این اثر تو نسل این بچه چه اثری گذاشت؟ به والدینش چه اثری گذاشت؟ چه پیامدهای اجتماعی داشت، چه پیامدهای اقتصادی داشت، چه پیامدهای روانی داشت، تمام اینها رو میبینی. یلقاه و منشورا، یه انفاق، یه ظلم، یه احسان، یه فضیلت، یه رذیلت، تمام اون رو باز شده مثل یه سنگ میندازید تو آب، موج ایجاد میکنه. این موجا رو تا یه جا میبینیم، تا یه جایش ما دیگه نمیبینیم، اما ادامه دارد. میشه یلقاه و منشورا. بعد اقرأ کتابک، میگن بخون خودت، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، خودت هم داوری کن، بگو چه باید کرد. این میشه چی اسم این؟ اسم این میشه صحیفه نفس. و از صحفون نشره، و از صحف و نشرت. چه آیات عجیبی در قرآن داریم. این همون میشه کتابی که و اما من اوتی کتابهو به یمینه. گروهی این کتاب و این صحیفه نفس رو در دست راست دارن، گروهی در دست چپ دارن. گروهی میشن اصحاب المیمنه، گروه میشن اصحاب المشعمه به خاطر همین صحیفه نفس. حالا نکته عجیب، شاید برای بعضی عزیزان خب آشنایید، اما برای بعضی ها دقت بکنید. سوره ای داریم در قرآن به نام سوره مبارکه جاثیه. علت نامگذاری این سوره همین آیه است. و ترا کل امت جاثیه، پیامبر میبینی در قیامت، و ترا کل امت جاثیه، هر امتی را جاثیه. جاثیه از ماده جسم میاد. وقتی یک کسی رو رو زانو بنشونن، رو زانو که هیچ اختیاری نتونسته داشته باشه، و به تعبیر ما این رو چکارش کنن؟ به زانو در بیارن، این رو میگن جسم. این حالت میشه جاثیه. پیامبر در قیامت میبینی همه رو به زانو در میاریم. و ترا کل امت جاثیه. بعد میگه کل امت تدعا الی کتابها، و هر امتی به کتاب نفسش خوانده میشود. ما تا الان گفتیم هر انسان چی داره؟ کتاب نفس داره، صحیفه نفس داره. اما خداوند در سوره مبارکه جاثیه میگه هر امتی هم یک کتاب نفس داره. یعنی این نیست که من فقط اعمال من باشه، منی که امروز در مشهد، در اصفهان، در کشور جمهوری اسلامی ایران دارم زندگی میکنم، فردای قیامت کتاب نفس من رو خدا میدهد. خدا فردا کتاب نفس تمام شما ساکنان اصفهان رو یک جا عرضه میکنه، تمام ما ایرانیان رو یک جا، یک کتاب عمل مشترک داریم ما. یعنی اگر در این شهر، اگر در این مملکت فقیری از گرسنگی جان میدهد، سطری از کتاب عمل من و توست که فردای قیامت خدا باز میکنه تو پیش رومون. این جزء کتاب ماست. یعنی اون چه در جامعه میگذرد، مظالم اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، دردها، رنج‌ها، اگر امشب من و شما میریم تو خونه زیر سقف زیبا و گرم میخوابیم، اما عده‌ای از هموطنان ما تو کانکس‌هان، تو چادرهان، در سرمای شب کویر کرمان، در کرمانشاه، در سرپل زهاب، این فردا با شرمساری عرض میکنم، تو کتاب نفس ما دیده میشه فردای قیامت، وقتی که کل امت تدعا الی کتابها. فقط من نیستم و عمل من، امت، کتاب امت داریم ما. یعنی یه کتابی که سرنوشت جمعی ما، اون صحیفه سرنوشت جمعی ماست، و مسئولیتی که کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، این تمام مسئولیت‌های اجتماعی ما میاد تو کتاب اجتماعی ما ثبت میشه و خداوند فردای قیامت رو میکند، آشکار میکند. بعد از بنده و جناب‌عالی سوال میکنن که چیکار کردی؟ چگونه عمل کردی؟ در قبال این آسیب اجتماعی، انحراف اجتماعی، در قبال این مشکل، در قبال این ظلم، در قبال فران، تو چه نقشی داشتی؟ این میشه کتاب نفس، اما کتاب امت. پس ما دو تا کتاب نفس داریم، یکی کتاب شخص، یکی کتاب امت. ما دو عجل هم داریم، یه عجل شخص، یه عجل امت. یعنی گاه یه جماعتی کارشون، یه ملتی و یه قومی، قبیلهی، گروهی، شهری، دیاری کارشون به جایی میکشند که خدا خط پایان برای اینها تعیین میکند، دودمانشون رو جمع میکند، تبارشون از میان میرود، سلسلهشون نابود میشه، جمعشون ویران میشن. این میشه عجل امت. دیگه خط و خبری میگید سامانیان، ساسانیان، افشاریان، صفویان، پهلوی، گاه گروه و قوم. لکل امت عجل، اذا جاء عجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. دیگه هنگامی که این عجل میاد هیچ نه تقدیم داره، خب وقتی اومد که دیگه تقدیم معنا نداره، تأخیرم نداره، عقبم نمیفته، یعنی اون عجل قطعیه دیگه، اون معلقه نیست، قطعی که بیاید تمام. اینی که میگه تقدیم و تأخیر، مثل این که شما میگید من یه قدم نه جلو میگذارم نه عقب، هم یعنی 100% همینجا نیستم قطعا. این قطعیت عجل رو میخواد اینجا خداوند بفرماید، نه پیش میافتد نه پس میافتد. فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. حالا اینجا یه جمله تو این بحث امت که گفتم هست، بذارید بخونم آیه بعدی رو، خیلی مهمه. قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا ماذا یستعجل منه المجرمون. پیامبر، اینها خیلی عجله دارن برای عقوبت خدا در دنیا یا آخرت، بگو به اینها. ارأیتم، ارأیتم یعنی اخبرونی، بگید به من، بگید شما، بگید نظرتون رو. اخبرونی، ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا، اگر بیاد عذاب الهی، حالا یا بیات میاد یا نهار میاد. نهار یعنی چی؟ یعنی روز. پس بیات یعنی چی؟ یعنی شب. به شب میگن بیات، مصدر باب تبییت، بیت یا بیت و تبییتن و بیاتن، سلم یا سلم و تسلیمن و سلامن، کلم یا کلم و تکلیمن و کلامن، مصدر باب تفعیل بیات، به معنای شب را گذراندن در آرامش. بگو اگر این عذاب الهی بیاد، بیاتن او نهارا، اگر این عذاب بیاد، چه شبی که به آرامش خسبیده اید یا روزی که دارید زندگی میکنید، مازای از تعجر و منحل مجرمون، اگر عذاب الهی اومد، شما که اینقدر منتظرید میگید کی میاد این وعده الهی، اگر بیاد بعد مجرمین چی کار میکنن در مواجهه با این عذاب؟ چی ازشون برمیاد؟ چه کاری میتونن بکنن؟ چه کسی مانع، چه کسی رافع و جلودار این عذاب الهی خواهد شد، وعده الهی خواهد شد، چه در دنیا چه در جهان آخرت؟ حالا نکته که خواستم بگم اینه، ببینید میگه مازای از تعجل و منحل مجرمون. آیه قبل گفت لکل امت اجل، اذا جا اجلهم، هنگامی که اجل اومد، نه تقدیم نه تأخیر. اینجا میگه مجرمون چه میکنند وقتی عقوبت الهی بر سر آنها چه در دنیا چه در آخرت میاد؟ چی میفهمیم؟ مثل بحثیست که دیشب عرض میکردم در ظلم. مجرم عزیزان، بارها شنیدید از من، از ماده چی میاد؟ از ماده جرم. جرم از ماده چی میاد؟ جرم. جرمیم ابتداعاً با فتح، جرم یعنی بریدن و قطع کردن، بریدن و قطع کردن. مجرم یعنی کسی که میبره. چی رو میبره مجرم؟ رابطه خودش رو با خدای وجود و آفرینش. عامل بریدن ارتباط انسان با خدا چیه؟ جرم. جرم یعنی چی؟ یعنی گناه، یعنی عصیان و تمرد. عاملی که ارتباط انسان رو با خدا قطع میکنه جرمه. خب اینجا فرمود مجرمون، مشخص میشه از آیه شریفه تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، به این قاعده ادبی و بیانی مشخص میشه عاملی که اون عذاب و عقوبت الهی میاد گریبان انسان رو میگیره چیه؟ جرمه، عصیانه، عصیانه و تمرد است، نه چیز دیگر، چه در دنیا چه در جهان آخرت. این جرم عزیزان که ومتاز الیوم ایها المجرمون، که فردای قیامت مجرمان رو خداوند سبحان از بقیه جدا می کند و در عالم دنیا هم وعده های الهی بر سر اینها میاد و عقوبت جرم است که گریبان خود انسان ها رو می گیرد. مازای از تعجل منه المجرمون از ثم ازا ما وقع آمنتم به. بعد عجیبه، میرسیم انشاءالله نوبت آینده که خدمتون مشرف شم ادامه سوره یونس رو باید بگیم. فردا شب بالاخره محفل تموم میشه، نوبت بعد میایم انشاءالله خدمتون سوره یونس رو میگیم. بعد میرسیم به این آیه که لحظات قهر شدن فرعونه. بعد وقتی میبیند دیگه همه چیز رو، بعد میگه ایمان آوردم، ایمان آوردم، خدایا ایمان آوردم، به خدایی که موسی و هارون گفتن ایمان آوردم. بعد خطاب میرسد الان وقت عصیت قبلو، الان که دیگه تموم شد، فرصت به پایان رسید و داری غرق میشی و میمیری و هلاکت الهی، الان میخوای ایمان بیاری و حال کار دلت خواست کردی؟ ایمان پس از اتمام فرصت و اتمام ضرب العجل، ایمان با دیدن شرایطی که انسان رو مجبور به ایمان بکند مقبول درگاه خداوند نیست و پذیرفته نمیشه. ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. اینها چنین حالتیه. اصم آیا سپس ازا ما وقع آمنتم به، وقتی شما مواجه میشید با عقوبت الهی در دنیا یا با داوری و عقوبت الهی در قیامت، بعد اونجا آمنتم به، اونجا میخواین ایمان بیارید؟ الانه وقت کنتم بهی تستعجلون، الان تو این شرایط. این همونیه که شما قبلا میگفتید کو چرا نمیاد عذاب خدا، قیامتش کیه، قیامتش که کجایه؟ پس ثم قیل، بگم تموم کنم عرضم رو، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، دنیاشون که دیگه هرچه باشد میبینند، اما وقتی میرسن به اون اصلی ذوقوا عذاب الخلد، خدا به اینها میگه بچشید عذاب خلد را، عذاب جاودان را، عذاب ماندگار را. فرمود ثم قیل للذین ظلموا، با ظلم رو مطرح میکنه خدا، مشخص میشه که ریشه عقوبت ها کجاست. ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آیا غیر اینی که دارید جزا داده میشید، این همانی که کسب کردید، به ما با مقابله، یعنی به مقابله آنچه که کسب کردید و عمل کردید در دنیا. بارها و بارها گفتیم عزیزان جان من، این رو توجه داشته باشید، بهشت و جهنم چیزی نیست جز ملکات اعمال انسان در دنیا، جز ملکات اعمال انسان در دنیا. ظهر که میشه فرشتگان الهی بین آسمان و زمین ندا میکنن به بندگان خدا، قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها بالصلا، بدوید، برید زود، برید سراغ نمازتون. آتشهایی که از صبح، جهنمی که از صبح ساختید روشانتون دارید حملش میکنید، برید با نمازتون حداقل خاموش کنید این جهنم رو، برید خاموشش کنید. پیامبر نشستن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، فمدن من قال لا اله الا الله، هر کسی که میگوید لا اله الا الله، فرشتگان الهی درختی و شجری در بهشت برای او میسازن و میکارن، یعنی بهشت براش درست میکنن با این مطالب، با ذکر الهی و غیره. بعد یکی از اصحاب گفت یا رسول الله، پس ما چه جنتی داریم، ما چه جنگل گلستانی داریم، ما چه آمازونی داریم، پس همش ما که صبح و شب میگیم لا اله الا الله، ما که چه وضع ما خوبه. فهمدنی یاکم من ترسلو الیها نارن و تحرقها، بپرهیزید از آتشهایی که میفرستید، این بهشتتون رو میسوزاند و تبدیل به چی میکنه؟ جهنم میکنه. پس یعنی میخوام بگم صبح تا شب ما در حال ساختن بهشت یا جهنمیم، با گفتارمون، با رفتارمون. بهشت و جهنم بازتاب آن چیزی است که ما داریم انجام میدیم، چیز پیچیده ای نیست عزیزان من. فرمود هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، حالا و یستنبئونک احق هو قل ای و ربی اوجی میگیرد آیه از اون اوجهایی که دیگه خدا به پیامبر اجازه میدهد که قسم یاد کند پیامبر. ای و ربی بگو آری به پروردگارم سوگند که چنین و چنان است، که دیگه انشاءالله این آیه رو و هر مقداری که برسیم فردا شب خدمت بزرگواران خانم ها و آیان در شب پایانی بحثمون محضر مبارکتون تقدیم خواهیم کرد. دعا کنیم خدایا به عظمت کلامت، به جلالتت. میدانیم بندگانیم بسته تقصیر، میدانیم که فقیریم، ضعیفیم، ناچیزیم، ناتوانیم. ای غنی بذات، ای حمید مجید، ای کریم عفو، پروردگارا به کرمت و عفوت و عنایتت پروردگارا ما را آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار. دست ما رو در این سرای دنیا و در این آشوب زندگی رها مکن. پروردگارا بین خودت، بین ما و قرآن، بین ما و اطرت در دنیا و آخرت جدایی میفکن. خب بگذارید که این ایام نمیشه بگذره و خدمت عزیزان نخونده باشیم و اشاره نکرده باشیم به سخنان دلشین و حکیمانه و عظیم صدیقه طاهره. من کوتاه به همون مقداری که فرصت دارم خدمتون، لما اجمع ابوبکر و عمر علی من افدک، وقتی تصمیم گرفتند خلیفه و مشاورش بر این که فدک رو بگیرند. فدک رو پیامبر گفتن یا فاطمه تو لکه فدک، این مزرعه رو به پیامبر به امر خدا دادن بعد از آتز القربا حقه آیه نازل شد. اولین اقدامی که دستگاه خلافت کرد مصادره فدک بود. چرا؟ چون مزرعه بود بسیار صاحب غلات و بسیار صاحب درآمد عالی و میدانست دستگاه خلافت اگر این ثروت دست فاطمه باشد عملا دست کیه؟ دست علی است. و اگر دست علی باشد دست کیه؟ دست فقرای جامعه و نیازمندان و مردم است. و این میشه یه پشتوانه اقتصادی برای آل علی و خوبه یه محاصره اقتصادی و یه سانکشنی اینجا عمل بشه، یه تحریم اقتصادی و محاصره‌ای باشد. گرفتم و عاملان و کارگزاران از زهرا رو بیرون کردن از مزرعه و صرف عاملها منها، این بیرون کردن. خبر رسید به از زهرا، بلاغ ها زالک لاست خمارها. خوب دقت کنید طاهران، لافت خمارها. حضرت صدیقه طاهره خمارشون رو سرشون کردن و اشتملت به جلبابها، جلبابشون رو هم دور خودشون گرفتن. دو کار کردن، یه خمار سرشون کردن یه جلباب. ببینید خمار ما یخمر و رأس، خمره در لغت یعنی پوشاندن، شراب را میگن خمر چون عقل را میپوشاند. چیزی که موی سر زن، سر زن را میپوشاند بهش میگن خمار. آیه 30 سوره مبارکه نور، ولی از ربنه به خمرهن علی جیوبهن. اگر سوال کنید حجاب قرآن چیه، پوشش قرآن چیه، من کلمه حجاب رو به کار نمیبرم نوعا، چون حجاب معنای دیگه داره. باید بگیم ستر به لحاظ فقهی، به فارسی پوشش. اگر بگید پوشش قرآن چیه، یک خمار است، یعنی سرپوش. سرپوش رو اگر به فارسی بخوایم ترجمه کنیم میشه چهار قد. چهار قد یعنی اون که یک چهارم قد رو میپوشونه، همین چهار قد. مقنعه اون مقنعه و مقنعه است چهارمه، مثل پوشش بعض از بانوان افریقایی است، افغانی است که تا سر زانوشونه، اون مقنعه اسمش، این خمار. جلباب چیه؟ آیه 59 سوره مبارکه احزاب، یدنین علیه من جلابی بهن. جلباب ما یستر من الرأس الی القدم، اونی که تمام قد و قامت زن رو، حجمش رو میپوشونه که حجمش دیده نمیشه. حالا شما ممکنه رو بگین چادر، ممکنه بگید عبای عربی، ممکنه بگید یه لباس گشادی که کاملا حجم بدن رو میپوشونه و هیچ چیزی از برجستگی های بدن مطلقا دیده نمیشه. این میشه جلباب در لغت عرب. بانو خمار رو، جلباب رو، و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، و اومدن با یه گروهی از زنان به طرف مسجد. تتع زیولها، اما از جهت حال وجودی فاطمه جوری بود که دامن این به اصطلاح عبای عربیشون رو زمین کشیده میشد. ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله مو نمیزد. راه رفتنشون این راه رفتن پیامبر. حتی دخلت علی ابی بکر، وارد بر ابی بکر شدن. به حوثی هشت من المهاجرین و الانصار، هشت این هشت و شعبی. الان میشنوین در عراق بسیج عمومی عراق رو یعنی هشت و شعبی. هشت یعنی گروه، یعنی گروه ملی. فی هشت من المهاجرین و الانصار، یک گروهی از مهاجرین و انصار تو مسجد بودند. فنیتت دونها ملعتن، به احترام فاطمه یه پرده زدن. صدیقه طاهره پشت پرده نشست و جلست. اما به مجرد این که نشست، یه آه سردی از سینه فاطمه در اومد. ثم انتن، تا که این صدا شنیده شد، اجهشل قوم لها بالبکا. من نمیدونم چرا چی بوده، یک مرتبه صدای گریه از جمعیت حاضر در مسجد بلند شد. آیا این ناله براشون چی رو تداعی کرد؟ نمیدونم. فرتج المجلس، در حدی که مسجد شروع کرد به لرزیدن. ثم امهلت هنیعتن، حتی ازا سکن نشیج القوم، فاطمه ایستاد، مردم آرام شدن. و حد اطبارت هم افتتحت الکلام به حمد الله و سنا، شروع کرد به سخن گفتن. تا که حمد و سنای الهی گفت رسید به نام پیامبر. ثم صلات و علا، تا صلات بر پیامبر گفت و صلات علا رسول الله، فعاد القوم فی بکائهم، دوباره مردم تا نام پیامبر را از زبان فاطمه شنیدن شروع کردند به گریستن. دوباره گریستن. فلما امسکو، ساکت شدند. عادت فی کلامها، شروع کرد فقالت الحمدلله علی ما انعم و له شکر علی ما الهم و ثناء به ما قدم من عموم نعم ابتداها. اینه که میگم خدمتون عزیزان، به تمام ایمان خدا رو شاهد میگیرم که دارم خدمتون میگم، نه قلوب میکنم نه وجیز میگم، با تمام بالاخره عذرخواهی میکنم، با تمام 40 سال کار علمی این رو میگم خدمت دوستان عزیز. خطبه صدیقه طاهره در حمد و ثناء الهی 10 خط میگن که تمام اندیشمندان عالم بشر از آدم تا خاتم همه نوح و موسی و ابراهیم و عیسی همشون جمع بشن ادل این خطبه شاید بتونن بیارن. یعنی به یه جاهایش میرسد که تا الان رازش گشوده نشده. آخوند صدرالمتعلین شیرازی خودشو کشته، علامه حلی جون کنده، خواجه نصیر و تیم توسی از خدا مدد گرفته بفهمه که چیه کلمتن جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و انارت التفکر معقولها الممتنع من الابصار رؤیتو و من الالسن صفتو و من الاوهام کیفیتو. یعنی اینه که میفهمید که چرا ما میگیم آقا تا زمانی که صدیقه طاهره در به بهشت قرار میگیره بعد میایستد، بعد رو میکند به حضرت ذوالجلال. خداوند سبحان میگه فاطمه جان وارد شو، تو اولین کسی هستی که باید وارد بهشت بشی، وارد نمیشه. بعد خدا میپرسد توسط فرشتگان چرا، چه سوالی داری، مطلبی است؟ میگه خدایا احببت ان یعرف قدری فیها مثل هذا الیوم، خدایا الان از تو میخوام که من رو امروز به بشریت بشناسانی. یعنی تا اون روز فاطمه شناخته شده نیست، فاطمه شناخته شده نیست. اینه، این سینه، این توحیده، این معرفته. بعد صدا رو بلند کرد، فرمود اعلمو، مردم بدانید، انی فاطمه، بدونید من فاطمه، من همون فاطمه هم که پیامبر رو این منبر وقتی می نشست می گفت اما ابنتی فاطمه، اما دخترم فاطمه، چنین و چنان، من همون فاطمه. یوم العجب. این معارف که یدک میکشد تمام میراث معرفتی بشریت رو، درون سینه ایست که ولست ادری خبر المسماری سلصدرها خزائن الاسراری. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیه.